ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز دوشنبه دوم بهمن ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم هومن عسگری. هومن
سلام شنوندگان عزیز. نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا که یکی از محورهای اصلی آن وضعیت در خاورمیانه است صبح دوشنبه در بروکسل آغاز شد. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از ورود به این نشست وضعیت بشر دوستانه در نوار غزه را به شدت بد خواند و گفت بدتر از این نمی شود. به گزارش رویترز وزیران خارجه اتحادیه اروپا قرار است در دو نشست جداگانه با اسرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل و ریاض المالکی وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطینی گفتگو کنند. وزیران خارجه عربستان سعودی، مصر و اردن و همچنین دبیر کل اتحادیه عربی نیز در این نشست حضور خواهند داشت. در روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره نقشه راه 10 ماده‌ای اتحادیه اروپا برای توقف جنگ فعلی و فراتر از آن پایان دادن به منازعه اسرائیل و فلسطینی‌ها منتشر شد. یک مقام کاخ سفید میگوید ایالات متحده حمله گروه‌های وابسته به ایران به پایگاه نظامی عین الاسد در روز شنبه را کاملا جدی میگیرد و به آن پاسخ خواهد داد. جان فاینر معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی ABC گفت آمریکا به این حمله پاسخ می‌دهد تا به گفته او مانع وقوع چنین رخدادهایی شود و این گروه‌ها را بابت ادامه حملات پاسخگو کند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد شبه نظامیان مورد حمایت ایران در غرب عراق عصر شنبه 30 دی ماه چندین موشک بالستیک و راکت به سمت پایگاه هوایی عین الاسد شلیک کردند. بنابر اعلام سنتکام بیشتر موشک‌ها توسط سامانه‌های پدافند هوایی پایگاه رهگیری شدند و بقیه موشک‌ها به پایگاه اصابت کردند. این حمله موشکی در حالی صورت گرفت که از 25 مهر ماه سال جاری شبه نظامیان مورد حمایت ایران 10 بار به محل استقرار نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه حمله کردند. ارتش آمریکا تاکنون چندین بار مواضع این دو گروه در عراق و سوریه را هدف حمله قرار داده است. مقام‌های نظامی آمریکا روز یکشنبه از بی‌نتیجه ماندن عملیات نجات 2 سرباز یگان ویژه نیروی دریایی این کشور که در خلیج عدن مفقود شده بودند خبر دادند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشت وضعیت آنها از مفقود به مرحوم تغییر یافته است. سنتکام اعلام کرده که 2 سرباز آمریکایی طی عملیاتی در نزدیکی سواحل سومالی در حین سوار شدن به یک قایق غیرقانونی حامل تسلیحات ایرانی مفقود شدند. در بیانیه سنتکام آمده که نیروهای چترباز و دریایی ایالات متحده در عملیات مشترکی با نیروهای ژاپن و اسپانیا بیش از 21 هزار مایل مربع را برای یافتن این 2 سرباز جستجو کردند و در این عملیات همچنین از نهادهایی چون مرکز هواشناسی و اقیانوسشناسی و فرماندهی منطقه اقیانوس اطلس گارد ساحلی ایالات متحده کمک گرفتند. رسانه‌های ایران بامداد امروز دوشنبه از شنیده شدن صدای انفجار مهیب در شهرک صنعتی گرمسار خبر دادند، اما فرماندار این شهرستان میگوید حادثه‌ای در این منطقه رخ نداده است. پیشتر شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و همچنین رسانه‌های محلی از جمله کانال اخبار گرمسار از شنیده شدن صدای انفجار خبر داده بودند. هنوز منبع این صدای انفجار مشخص نیست و به گفته رضا خانی این موضوع در دست بررسی است. و ران دسانتیس فرماندار ایالت فلوریدا شامگاه یکشنبه با اعلام کنارگیری از رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا از دونالد ترامپ حمایت کرد. او با بیان اینکه اکثریت جمهوری‌خواهان مایلند بخت دیگری به دونالد ترامپ بدهند، در یک پیام ویدیویی کوتاه گفت به کارزار انتخاباتی خود پایان می‌دهد. در ماه‌های اخیر نظرسنجی‌ها نشان از پیشتازی دونالد ترامپ در بین نامزدهای جمهوری‌خواهان داشته و ران دسانتیس و نیکی هیلی در رده‌های دوم و سوم بودند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار است 15 آبان ماه سال آینده برگزار شود. مهدی
سپاسگزارم از اطمومن عسکری و در ادامه مروری داشته باشیم بران چه در مجله نیمروزی خواهید چنید. اتحادیه اروپا و برگزاری کنفرانس صلح غزه براتون در مورد پیشنویس این اتحادیه به منظور دستیابی به صلح بین طرف‌های درگیر در جنگ غزه خواهیم گفت. فرمانده انتظامی استان قم از ارسال 74,000 پیامک برای رعایت نکردن حجاب از ابتدای سال جاری در این استان گفته. براتون خواهیم گفت از فشارهای حاکمیت برای رعایت حجاب اجباری و چالش‌هایی که برای زنان و دختران به وجود اومده. و در آخر سری هم خواهیم زد به رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا که به روزهای حساس خودش نزدیک میشه. خب در حالی که سرویس سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیشنویس طرحش برای دستیابی به صلح بین طرف‌های درگیر در جنگ غزه رو در اختیار اعضای این اتحادیه قرار داده، نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه دوم بهمن در بروکسل آغاز شده. همکارم ایلیا جزائری اینجا در استودیو حضور داره تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. ایلیا برامون بگو از جلسه‌ای که آغاز شده و جزئیاتی که از این پیشنویس در دست هست.
بله مهدی، جزئیاتی که از این پیشنویس در دست هست بیشتر تأکید داره بر ضرورت تشکیل دو کشور مستقل فلسطینی و اسرائیلی در کنار هم بر پایه سندی که در بعضی از سال‌ها منتشر شده. این پیشنویس شامل نقشه راهی برای پایان جنگ در نوار غزه هست و نقشه راهی برای صلح فراگیر بر پایه تأمین امنیت برای اسرائیل و فلسطینی ها که بر پایه اون هم دو کشور مستقل تشکیل میشن هم عملیات بازسازی غزه آغاز میشه. این نقشه راه قرار هست علاوه بر فلسطینی ها که نمایندشون تشکیلات خودگران فلسطینی هست و همچنین اسرائیل به کشورهای عربی که کمیته فرستادن به این به بروکسل هم ارائه بشه. این طرح از فلسطینی ها خواسته جایگزینی سیاسی برای گروه افراطی حماس پیدا کنن، گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار داره، تا در مقابل اسرائیلی ها به مسئله بر پایه کشور مستقل فلسطینی پایبند باشن. اون چیزی که در این پیشنویس اومده، طرح اتحادیه اروپا همچنین بر ضرورت ارائه تضمین های امنیتی مستحکم برای اسرائیل و فلسطین، کشور آینده فلسطین تاکید کرده که بر پایه اون هم فلسطینی ها هم اسرائیلی ها دو طرف موجودیت دیگر رو به رسمیت بشناسن. جوزف پورل مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا قبل از برگزاری نشست گفته که ما درباره روند صلح صحبت نمی کنیم، در مورد مسئله بحث برپایه دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل صحبت می کنیم. گفته ما می دونیم اون چی که حماس انجام داده به شدت محکوم هست، اما نمی توان تنها با راه حل نظامی و استفاده از جنگ افزار به صلح و ثبات رسید.
و ایلیا، قراره که دو نشست جداگانه دیگر هم با وزیر خارجه اسرائیل و وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطینی برگزار بشه، در این رابطه هم می‌گیرمون.
متی نتایج صحبت‌های وزرای خارجه اتحادیه اروپا قرار هست ارائه بشه به دو طرف. آقای بورل گفت که 27 کشور هستن کشور اتحادیه اروپا که هر کدوم راه حل خودشون داره، مسئله توافق قرار به اینا ارائه بشن. اما مسئله که نگرانی اتحادیه اروپا رو برمی‌انگیزه مخالفت‌هایی است که اسرائیل با حل دو کشور داره که وزیر خارجه آلمان در این باره صحبت کرده، گفته اسرائیل نمیتونه در امنیت باشه مگر اینکه فلسطینی‌ها در امنیت باشن و فلسطینی‌ها هم نمیتونن زندگی امن و با کرامتی داشته باشن مگر اینکه امنیت اسرائیل تضمین بشه. وزیر خارجه لوکزامبورگ در این باره گفته که آقای نتانیاهو مشخص است که با افراد کمی مشورت میکنه، برای همین اگر صحبت‌های اتحادیه اروپا و حتی آمریکا رو بهش توجه نمی‌کنه اسرائیل، در نهایت این مسئله منجر به انزوای بیشتر اسرائیل خواهد شد.
و کوتاه فرصت داریم برامون بگو از تازه‌ترین تحولات در غزه. من در خبرها دیدم که حملات اسرائیل به نوار غزه و جنگ خیابانی در سراسر این باریکه همچنان ادامه داره.
بله، بیشترین جنگی که ما تا روز اخیر شاهدش بودیم در شهر خان یونس هست، دومین شهر بزرگ نوار غزه. اما آخرین خبر بر پایه اعلام وزارت بهداشت غزه این هست که شمار تلفات فلسطینی در نوار غزه که اکثرشون غیر نظامی هستن از 25,000 نفر فراتر رفته.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری از اینکه با ما همراه بودی.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
در حالی که سازمان‌های حقوق بشری از افزایش آمار اعدام در ایران خبر می‌دهند و می‌گویند بیش از 2/3 اعدام‌های جهان در این کشور صورت می‌گیرد، صدها فعال فمینیست ایرانی از سراسر جهان در بیانیه خواستار لغو صدور و اجرای احکام اعدام در ایران شدند. جزئیات بیشتر را بشنوید در گزارشی از رویا کریمی مجد.
در صدور حکم اعدام هرگز عدالتی در کار نیست. نه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و نه هیچ دستگاه قضایی دیگری صلاحیت تصمیم گیری درباره زندگی، این اسم رمز مبارزه ما را ندارد. این بخشی از بیانیه ای است که بیش از 300 فعال فمینیستان را امضا کردند. بیانیه ای در محکومیت صدور احکام اعدام در جمهوری اسلامی. به گزارش وبسایت هرانا، تنها در دی ماه گذشته 90 نفر، یعنی به طور متوسط روزی 3 نفر در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شدند. روندی رو به افزایش که ایران را با توجه به جمعیتش در رده نخست اجرای حکم اعدام در جهان قرار داده است. فعالان فمینیست در بیانیه خود تاکید کردند که مطالبه لغو حکم اعدام ادامه درخواست‌های گروه‌های دیگر اجتماعی و مطالبه فمینیستی است. حسن نایی پاشم، فعال حقوق بشر و از امضا کنندگان این بیانیه در اتریش، در مورد افزایش آمار اعدام در ایران میگوید:
در اقداماتی که در دهه‌های اخیر صورت گرفته و به خصوص در دهه اخیر و به خصوص در سال گذشته شاهد هستیم که دادخواهان جامعه، فعالان فمینیست، مادران صلح، مادران پارک لاله، کارزار لغو گام به گام اعدام، امضا کنندگان منشور مطالبات حداقلی، تشکل‌های کارگری، تشکل‌های صنفی، فعالان بازنشسته و همچنین کانون نویسندگان، دانشجویان، خانواده زندانیان محکوم به اعدام به طور گسترده در این رابطه حرکت کردند. هرچه این فعالیت‌ها گسترده‌تر بشه، هم پیوند باشن نیروهایی که در داخل کشور با مجازات اعدام مخالف هستند و در ارتباط با مجامع بین‌المللی و ارگان‌های سازمان ملل تلاش پیگیر خودشون رو ادامه بدن، این امید بیشتر به وجود میاد که مجازات اعدام در کشور ما نیز برای همیشه متوقف بشه و بعد متعاقبا لغو بشه.
در بیانیه بیش از 300 فعال فمینیست آمده است که در مطالبه لغو حکم اعدام تفاوتی میان زندانیان جرایم عمومی و زندانیان سیاسی قائل نیستند و یک صدا میگویند اعدام هرگز و برای هیچ کس. آزاده دواچی، فعال حقوق زنان در استرالیا، این همصدایی گروه‌های مختلف را از نتایج جنبش زن زندگی آزادی می‌داند.
تا پیش از جنبش زن زندگی آزادی، مسئله فمینیسم و دخالت اونها در امر سیاسی عموماً نالیده گرفته شده و یا به حاشیه رانده شده و یا فراموش شده. بعد از جنبش زن زندگی آزادی، در واقع این زنان فمینیست نشان دادن که هم میتوان فمینیست بود، برابری طلب بود و هم در واقع رهبر یک خیزش سیاسی بود. به باور من بعد از این خیزش فمینیست های ایران وارد مرحله جدیدی از مبارزات خودشون شدند. دادن این چنین بیانیه‌هایی در واقع دو تا روی کرد داره. اول اینکه یادآوری میکنه به افرادی که در نقش‌های سیاسی هستن، فعالان سیاسی، اونه که فمینیسم تنها محدود به یک کلمه نیست. فمینیسم یعنی برابری طلبی و میتونه در تمام سطوح اجتماع ظاهر بشه، چه در سطح سیاسی چه در سطح اجتماعی. و اگر فمینیستی دایدار حقوق بشر باشه، هیچ منافاتی با فمینیست بودن اون نداره، بلکه این مسئله رو بیشتر مطرح میکنه که حضور فمینیست ها در خیزش سیاسی در یک جنبش اجتماعی میتونه اون جنبش رو پربارتر کنه و به سمت جلو بیشتر ببره و در واقع نقش های بیشتری رو به زنان در اون ساختار سیاسی بده.
در روزهای گذشته ده‌ها سازمان مدنی و حقوق بشری در بیانیه‌ها و کارزارهای مختلف اعتراض خود را به صدور و اجرای گسترده احکام اعدام در ایران اعلام کردند.
گزارش رویا کریمی مجد رو شنیدید. فرمانده انتظامی استان قم از ارسال 74,000 پیامک برای حجاب از ابتدای سال 1402 در این مذهبی ترین شهر ایران خبر داده. خبری که بسیاری آن را نتیجه مقاومت و ایستادگی زنان ایران و شکست حکومت با همه فشارهای امنیتی برای تحمیل حجاب اجباری دانستند. بیشتر در این رابطه بشنویم از کیانوش فرید.
در سال جاری 74 هزار پیامک تذکر حجاب برای مالکان خودروها در استان قم ارسال شده است. این صحبت فرمانده نیروی انتظامی قم محمد رضا حیدری است. این فرمانده نیروی انتظامی همچنین اذعان کرده است که تعداد پرونده‌های قضایی مرتبط با حجاب در سال جاری نسبت به سال قبل 6 برابر شده است. او همچنین به پلمب 65 قهوه‌خانه، 9 آرایشگاه زنانه و کشف 11,000 لباس نامتعارف در فروشگاه‌های این استان اشاره کرده است. این داستان اما تازه نیست. بعد از جان باختن مهسا امینی در گشت ارشاد و جرقه جنبش زن زندگی آزادی، جنگ روانی روزانه بر سر حجاب میان حکومت و زنان و دختران ایرانی آغاز شد. اما این داستان در شهر قم به عنوان یکی از مذهبی ترین شهرهای ایران حالا مورد توجه گسترده فعالان سیاسی اجتماعی و حقوق زنان و کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته است. بسیاری با تاکید بر رقم 74,000 پیامک در شهر قم، پایتخت مذهبی و سنتی که حوزه علمیه دارد و خانه بسیاری از علما در آنجاست، این را نشانه مقاومت مدنی زنان و شکست قطعی سیاست حکومت در تشدید فشارها برای حجاب اجباری می‌دانند. در یک سال اخیر تعدادی از علما در قم نیز بارها نسبت به پیامدهای بی‌حجابی در این شهر هشدار داده و خواستار برخورد قاطع با زنان و دختران بی‌حجاب در این شهر شده بودند. این منتقدان ادامه روند بی‌حجابی در این شهر را مقدمه فروپاشی دین و نهایتاً فروپاشی سیاسی می‌دانند. فاطمه مسجدی، پژوهشگر تاریخ و فعال حقوق زنان، در گفتگو با رادیو فردا.
با توجه به اینکه من خودم جوانیم رو در قم سر کردم و وقتی فضای امروز نسل جوان قم رو میبینم، این برام مشخص میشه که چه تغییرات و تحولاتی داره اتفاق میفته از طریق همین نسل جدید. مثلا زمانی که من میرفتم دبیرستان، واقعا پوشش توسط مدارس کنترل میشد، توسط خانواده کنترل میشد، ولی الان به دلیل اینکه فضاهای آموزشی رشد کرده در قم، دانشجو از شهرهای دیگه به این شهر رفت و آمد میکنن، این موجب تعامل و تبادل فرهنگی شده. همینطور آموزشگاه‌های هنری، موسیقی، اینترنت، خیلی دسترسی به اینترنت به طور قابل توجهی در بین نسل جوان زیاد شده، آموزشگاه های زبان خارجی زیاد شده. اینا همه فکر میکنم دلایلی هستن برای اینکه موجب تغییر تحولات فرهنگی اجتماعی در بستر این شهر اتفاق افتاده و قطعا نسل جوان زنان قم در این تغییر و تحول نقش خیلی مهمی رو بازی میکنه و تونسته چهره مذهبی و خشک خانواده ها و فضاهای عمومی رو تغییر بده، به طوری که دیگه اون سیاست ها داره به نظر من به چالش کشیده شده از طریق نسل جوان.
در جریان سرکوب اعتراضات سراسری، بنابر اعلام سازمان حقوق بشر ایران، دست کم 537 تن از معترضان از جمله 48 زن و 68 کودک به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند. فعالیت‌های گشت ارشاد نیز پس از آن تا چندین ماه متوقف شد و سرباز زدن زنان از حجاب اجباری به چهره غالب شهرهای ایران تبدیل شد. با این حال از اوایل اسفند ماه 1401 بار دیگر برخورد با زنان به خاطر سرباز زدن از حجاب اجباری شدت گرفت.
کیانوش فرید گزارش می‌داد در رابطه با چالش‌های زنان و دختران در ایران با حاکمیت بر سر حجاب اجباری. در همین رابطه گزارشی هم در وبسایت رادیو فردا وجود داره که خوندنش، مشاهدهش خالی از لطف نیست. روایتی هست از کشمکش شهروندان و حکومت بر سر حجاب اجباری در کافه ها. این گزارش بر اساس تجربه ها و روایت یک شهروند روزنامه‌نگار در تهران نوشته و تنظیم شده و در اون اومده که اگر تا پیش از شهریور 1401 شهروندان در تهران و یا سایر شهرهای بزرگ برای انتخاب کافه فقط به معیارهایی مثل تناسب قیمت و کیفیت و موقعیت مکانی توجه داشتند، از پاییز 1401 به این سو یک معیار دیگر هم به اونها اضافه شده و اون چیزی نیست جز اجباری نبودن حجاب در کافه. اگه فرصت داشتید سری بزنید به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com، و این گزارش و همطور مطالب و گزارش‌های دیگر رو مطالعه و مشاهده کنید.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری, اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
عرضه یکی از مؤثرترین واکسن‌های ضد مالاریا از امروز در حالی در کامرون آغاز می‌شود که مقامات سازمان بهداشت جهانی این روز را گامی تاریخی در چندین دهه تلاش برای محافظت از مردم در برابر مالاریا خواندند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
کارزار واکسیناسیون کودکان با واکسن جدید و بسیار مؤثر ضد مالاریا از دوشنبه دوم بهمن در کشور کامرون آغاز می شود. این واکسن جدید توسط شرکت داروسازی بریتانیای GSK ساخته شده و قبلا روی کودکان در غنا، کنیا و مالاوی آزمایش شده است. اما کارزار تازه در کامرون اولین برنامه واکسیناسیون خارج از آزمایش‌های بالینی نیست و در حالی انجام می شود که حدود 20 کشور آفریقای دیگر نیز برنامه‌هایی برای عرضه آن در سال جاری میلادی پیش‌بینی کردند. محمد عبدالعزیز رئیس کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در آفریقا گفت: ما نه فقط شاهد یک تحول هستیم، بلکه فعالانه در فصلی متحول کننده در تاریخ بهداشت عمومی در آفریقا مشارکت داریم. مقامات سازمان بهداشت جهانی نیز این روز را گامی تاریخی در چندین دهه تلاش برای محافظت از مردم در برابر بیماری مالاریا خواندند. واکسن ساخت شرکت GSK با نام RTS همزمان با واکسن دیگری به نام R21 عرضه می شود که توسط محققان دانشگاه آکسفورد ساخته شده و هر دو به یک اندازه مؤثرند. هر دو واکسن نیاز به چند دوز تزریق دارند و توانستند تاییدیه سازمان بهداشت جهانی را برای تزریق به کودکان از 5 ماهگی به بالا دریافت کنند. کیت اوبراین یکی از مقامات ارشد واکسن در سازمان بهداشت جهانی گفت: این واکسن‌ها در طول دوره آزمایشی از حدود نیمی از موارد بالینی ابتلا به مالاریا جلوگیری کردند و ارائه واکسن به صورت فصلی موارد ابتلا به مالاریا را تا حدود 3/4 کاهش داده است. مالاریا یکی از علل اصلی مرگ و میر در آفریقاست و سالانه نزدیک به 500,000 کودک در آفریقا بر اثر این بیماری جان خود را از دست می‌دهند. با اینکه 95% از موارد مرگبار بیماری مالاریا در قاره آفریقا رخ می‌دهد، اما ابتلا به آن در سایر نقاط از جمله در ایران نیز ممکن است. خرداد ماه امسال شهنام عرشی رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت ایران درباره رشد 40 برابری مالاریای کشنده در کشور هشدار داده بود. به گفته این مقام وزارت بهداشت، افزایش تعداد مبتلایان امسال نسبت به سال قبل تمام دستاوردهای 70 سال گذشته این وزارتخانه در کنترل بیماری مالاریا را در خطر قرار داده است. روزنامه هم میهن چاپ تهران پیشتر در گزارشی نوشته بود که طبق بررسی‌های این روزنامه، سوختبران و کولبران که از مرزهای غیر رسمی به پاکستان تردد دارند و آنجا توقف می‌کنند، بیشترین ابتلا به این بیماری را دارند. مالاریا یک بیماری انگلی است که به صورت عفونت حاد با تب و لرز و کمخونی به انسان حمله می کند و تشخیص دیرهنگام آن می تواند خطر مرگ در پی داشته باشد.
اردشیر طیبی گزارش می داد در رابطه با عرضه یکی از مؤثرترین واکسن های ضد مالاریا در آفریقا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر بگم
واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستیم. بریم سراغ جام ملت‌های فوتبال آسیا که امروز 11 روزش در حالی آغاز میشه که روز گذشته یک شنبه عربستان سعودی نمایش قابل توجهی رو مقابل تیم 9 نفره قرقیزستان از خود به نمایش نگذاشت، مثل ایران به عنوان یک تیم 6 امتیازی مورد انتقاد هوادارانش قرار بگیره. بشنویم بیشتر از نسرین افشار و مهدی رستم‌پور.
روی دروازه و گل.
شنونده برنامه جام 18 هم هستین. من نسرین افشار هر روز تا پایان مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا در قطر به اتفاق مهدی رستم‌پور درباره بازی‌هایی صحبت می‌کنیم که دور دومش دیشب تموم شد و از امروز دور آخر مرحله گروهی شروع میشه تا 16 کشور یا بهتر بگم 16 تیم باقی بمونن و 8 تیم هم با این مسابقات پر از شگفتی خدافظی کنن.
نسرین، در آخرین بازی‌های دور دوم بازی نچندان جذاب عمان و تایلند بدون گل تموم شد. عربستان هم 2-0 از صد قرقیزستان گذشت تا یکی از تیمایی که گفتی باید قطر رو ترک کنن از بین قرقیزستان و عمان باشه.
و اگر من بخوام از عربستان بگم، تیم عربستان که دیروز بازیشون رو دیدیم و پیروز شد و صعودشون هم قطعی شد، اما با سرمربی گرون و 27 میلیون دلاری خودش روبرتو مانچینی به نظرم اصلا بازی‌های مقتدرانه‌ای رو به نمایش نذاشت. اینطوری نبود؟
دقیقاً نسرین، فوتبال ولخرج عربستان بازی فقیرانه ای ارائه میده. حتی مقابل قرقیزستانی که دو بازیکنش اخراج شدن و 9 نفر است، با رنج و مشقت فراوون تونستن گل بزنن. اگه عربستان تو مرحله حذفی هم با همین کیفیت ظاهر بشه، شانسی برای صعود به نیمه نهایی ندارن.
در ادامه هم اگر بخوام از برانکو بگم، برانکو هم با تیم عمان واقعا روزای سختی رو داره پشت سر میگذرونه. هرچند که به نظرم تیمش هنوز این شانس رو داره که قرقیزستانو ببره و صعود کنه.
کاملا درسته. تو مصاحبه هایی که گزارشگرای ایرانی در استادیوم ضبط کردن، عمانیا خیلی ناراحتن از برانکو، هم به خاطر نتایج که البته این نتایج چندان در تضاد نیست با سوابق فوتبال عمان، و هم برای مذاکره با مدیر عامل پرسپولیس وسط جام ملت‌ها که خب حرفه‌ای نیست. این هوادارا از فرط ناراحتی رو به دوربین گزارشگرای ایرانی میگن لطفاً برانکو رو ببرینش ایران.
این نداشتن سرمربی پرسپولیس هم واسه خیلی به نظرم شده دردسر. اما اگر بخوام از بازی‌های امروز بگم، دیدارای گروه آ امروز به پایان میرسه و قطر با چین بازی داره و تاجیکستان با لبنان. یه سوالی از تو بپرسم مهدی، به نظرت کدوم تیم با این جام خدافظی میکنه؟
نسرین، اگه چین به قطر ببازه، دو تیم از این گروه حذف میشن. جالبه چین تنها تیم جامه که تا الان نه گلی زده نه گلی خورده. با توجه به اینکه سرگروهی قطر قطعیه و این بازی براش تشریفاتیه، چین این شانس رو داره که برنده زمین رو ترک کنه و توی جام بمونه. بین لبنان و تاجیکستان هم امیدوارم تیم دوست داشتنی تاجیکستان پیروز بشه و صعود کنه.
فکر می‌کنم وقتشه که درباره ایران هم کمی صحبت بکنیم. مهدی، برخلاف انتقادات بسیار زیادی که از تاکتیک تیم ایران میشه، اما باید بگم که آش ایرانی هم در جام ملت‌های آسیا با استقبال چشمگیری روبرو شده. میگی نه؟ بریم بشنویم درباره میز آش تو غرفه ایران تو محل برگزاری مسابقات و برگرد.
بله، اینجا آش ایرانی توصیه میکنیم که استقبال هم هست. آشو بیشتر دوست دارن، آش ایرانی.
آرزو میکنم آشی که قلعه‌نویی برای فوتبال ایران میپزه به اندازه دستپخت همین خانم ایرانی مقیم قطر رضایت بخش باشه، تا آقای سرمربی دوباره مجبور نشه همه رو به بخل و حسادت متهم کنه.
حرف انتقادات و اینا شد، بگم که مجید جلالی کارشناس مطرح فوتبالم حرف سایر کارشناسا رو تایید کرده و میگه کادر فنی همه بازیکن‌ها رو درگیر بازی ها کرده که هیچ بازیکنی فکر نکنه که صرفا تماشاگره، و بعد ادامه داده که چون به این موضوع توجه کردیم ناهماهنگ شدیم. و مجید جلالی گفته که در بازی‌های بعدی باید روی زوج بندی بیشتر فکر کنیم تا منجر به ناهماهنگی نشه.
ضمن اینکه وقتی یه سرمربی ترکیب اصلی تیمش رو نشناخته، قاعدتاً یعنی تاکتیکی که متناسب با ارنج اصلی تیمش رو هم نمی‌شناسه دیگه.
حالا در مورد تیم ملی تو روزهای آینده حتماً بیشتر صحبت می‌کنیم. مباحث فوتبالی تموم نشدنیه، اما وقت برنامه جام 18 هم به پایان رسید. ممنونم از تو مهدی. برای گپ‌های فوتبالی با ما بمونید. پس تا فردا.
این این هم از جام ملت‌های آسیا و نسرین افشار و مهدی رستم‌پور. یه بار دیگه تکرار کنم که امروز از ساعت 18:30 به وقت ایران قطر و چین و تاجیکستان و لبنان به مسافه همدیگه میرن و فردا دیدار تیم ملی فوتبال ایران مقابل امارات از ساعت 18:30 به وقت ایران برگزار خواهد شد. بسیار سپاسگزار از همراهیتون با این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. وقت بخیر.